فرماندهان مستندی روایی از رشادت های سرداران دوران دفاع مقدس
این برنامه شهید عباس کریمی
چهره ای تکیده و آفتاب سوخته که سن کمش را کمی بیشتر نشان می داد لبخندی که معمولا گوشه لبش بود و حجب و حیایی که در برخورد با دیگران داشت نشانه هایی بود که می شد او را با آنها شناخت از شهرت و معروفیت پرهیز داشت هنوز هم که سالها از آن جنگ حماسه‌مند و پرشکوه گذشته همچنان مهجور و گمنام است سومین فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله تهران شهید عباس کریمی عباس در سال 1336 در روستای قهرود در 60 کیلومتری کاشان متولد شد دومین فرزند خانواده 8 نفره کربلای احمد که خدا این پسر را بعد از نذر و نیاز بسیار به او داده تودار بود درس و مدرسهش معمولی بود نه شاگرد اول بود و نه تنبل به دبیرستان که رسید راهی مدرسه دارالفنون تهران شد کلاس ششم یا هفتم بود که دوباره برگشت کاشان و بالاخره هم در سال 1353 در رشته نساجی دیپلم هنرستانش را گرفت. امضای دیپلمش خشک نشده بود که یکی از دوستانش به قول ساواکی‌ها پای عباس را به خرابکاری باز کرد. نوار سخنرانی امام تکثیر می‌کرد، اعلامیه پخش می‌کرد و خلاصه از این جور کارها. بالاخره هم یک روز که سرگرم پخش اعلامیه بودند سر و کله ساواکی ها پیدا شد عباس که تر و فرستر بود فرار کرد و دوستش را گرفتن حالا دیگر عباس یک فراری به حساب می آمد تنها راه خلاصی از زندان رفتن به سربازی دفترچه گرفت و رفت خدمت درجه دار وظیفه عباس کریمی توداری و کم حرفیش همانی بود که یک درجه دار اطلاعاتی میبایست میداشت اما برای عباس جوان این فرصتی بود تا اعلامیه های امام را بی سر و صدا در پادگان پخش کند 14 ماه از خدمت زیر پرچمش گذشته بود که امام دستور فرار سربازان از پادگان ها را داد و عباس فعالیت علنیش علیه رژیم شاه را شروع کرد 12 بهمن 57 وقتی امام داشت از پله های هواپیما پایین می آمد عباس هم یکی از ده ها جوانی بود که مسئولیتی در کمیته استقبال از امام به عهده گرفته بودند. مدتی بعد سپاه پاسداران تشکیل شد و عباس از اولین کسانی شد که در سپاه پاسداران کاشان اسم نوشتند. دوره خلق قائله های کوچک و بزرگ ضد انقلاب در چهار گوشه کشور بود. پاسداران جوان کاشانی هم مثل دوستان دیگرشان در بقیه شهرهای کشور راهی ترکمن صحرا و گنبد کاووس و سیستان و بلوچستان شدند. قرعه عباس به نام ایران شهر در سیستان و بلوچستان افتاد. جایی که او خیلی زود توانست با لباس مبدل و ظاهر متفاوت درون محافل ضد انقلاب منطقه نفوذ کند و با جمع آوری اطلاعات لازم اسباب سرکوب شورش خوانین و اشرار مسلح را به دست پاسدارها فراهم کند. مقصد بعدی عباس مریوان کردستان جایی که فرمانده سپاهش احمد متوسلیان پاسدار جوان ورزیده کار کشته و شجاعی که اسمش دل ضد انقلاب منطقه را می‌لرزاند.
حاج عباس از ابتدایی که وارد شهر مریوان شدند در قسمت اطلاعات اون موقع مشغول خدمت شده بود. خب ما نیاز داشتیم که اون موقع عملیات‌های پی در پی رو برای پاکسازی مریوان انجام بدیم. مریوان یه منطقه بودش که تقریبا از دو تا محور جاده اصلیش، یکی جاده بالا که بهش میگفتن، یکی جاده سرواباد، هر دو دست ضد انقلاب افتیده بود و کاملا جاده ناامن بود. شهر مریوان هم ناامنی خودشو داشت، ضد انقلاب حضور داشت، مراکز مختلف رو در تصرف خودش داره برده بود. نیاز داشتیم که کارهای عملیاتی پی در پی رو حاج احمد طرزی میخواست بکنه انجام بشه و نیاز به اطلاعات اولیه داشتیم. خدا روحش شاد کنه شهید کریمی رو، واقعا یک آدم جسور، شجاع و بسیار زیرک، یعنی کسی که دشمن رو در همون روزهای اول به خوبی شناخت و تاکتیکای اونا رو، حربه هایی که اونا به کار می زدن، شناخت خیلی خوبی از مسائل سیاسی، نظامی، کارهای مختلف ضد انقلاب پیدا کرد. نکته ای که وجود داشت این بودش که ما نیاز در کردستانات به دو تا اطلاعات داشتیم، یکی اطلاعات رزمی، یکی اطلاعات امنیتی. حاج عباس به دوتا خوب مسلط شد در اونجا و دلیل این کارم این بودش که حاج عباس میخواست به این اطلاعات دسترسی پیدا بکنه و حتی همون روزای اول وادار شد که عباس از توانایی خودش با خواسته‌ای که حاج عباس داشت به یه پتانسیل بسیار خوبی برسه و اون طراحی ها صورت بگیره.
عباس کریمی، جوان یک لاغبای شهرستانی، بدون هیچ سلاح و تجهیزاتی، گاه تک و تنها یا با یک همراه کار موسا را میکرد. کوره راه های پرپیچ و خم کوهستان های کردستان را تا رسیدن به مقر یکی که فرعون های ضد انقلاب طی میکرد تا به آنها یادآوری کند کردستان جای آنها نیست. نتیجه مذاکرات عباس جالب، جایی که ضد انقلاب دور تا دور مقر را محاصره کرده بود و هر آن ممکن بود بریزند و سر عباس را گوش تا گوش ببرند، او از موضع بالا به سرکرده اشرار یادآوری میکرد. تضمین نمیدهم، اما اگر کاری نکرده باشی در امان. حالا یا کسی مثل علی مریوانی با تمام دار و دستش کلن از منطقه میرفت، یا محمود آشتیانی با گروهش خودشان را تسلیم پاسدارها میکردند، یا دیگرانی مثل عثمان فرشته نه تنها تسلیم می شدن که به عنوان پیشمرگ به جمع بچه های سپاه می پیوستن و تا شهادت می جنگیدن. آی که احمد متبسمیان، از داشتن یک چنین نیروی اطلاعاتی کار کشته و نترسی چه حظی می کرد.
مسئول اطلاعات به اصطلاح منطقه غرب یا آقایی بود که حالا من اسم نبرم، ایشون گفتش برای اینکه به اصطلاح بچه‌ها دارن رو برون مرزی هم، بگه ما با عراق هم محور باز کرده بودیم، با عراق هم به اصطلاح ارتباط داشتیم، تو داخل عراق هم باید کار می‌کردیم. گفتن آقا ما یکی از این افسرای ضد اطلاعات ارتش رو که بازنشسته شده میاریم به شما آموزش بده. یه پیرمردی بود، خیلی آدم کاردان به نظر می‌رسید. اومد، من یادم نمیره، اومد تو اطلاعات سپاه. عباس فرگش گفتش که رازو، گفتم چه؟ گفت یکی از اون کارهایی رو که با هم انجام دادیم واسه این تعریف کن. من باش وقتی تعریف کردم دیدم که کو، ببخشید شما کجا آموزش دیدید؟ عباس گفتش که حاج آقا چی میگی؟ گفت میگم شما در کدام دانشگاه نظامی دوره دیدید؟ گفت در دانشگاه امام خمینی. خوب ببخشید شما باید به من آموزش بدید، خدا حافظ، ترتیب بدید من برگردم.
دزلی و اورومانات که آزاد شدن، نوبت انجام یک عملیات برون مرزی. جنگ شروع شده بود و دشمن بعثی نیروهایش را تا کوههای کردستان گسترش داده بود. احمد متوسلیان و ابراهیم امت کنار هم نشستند و طرح انجام عملیاتی به اسم محمد رسول الله را ریختند. شناسایی سنگرهای دشمن و خطوط مقدم آنها و عقبه تدارکاتیشان کار چه کسی میتوانست باشد جز عباس؟
عباس جز گروه شناسایی بود که رفتند و تا شهر بیاره و توبیله عراق هم شناسایی کردند. یکی از دلایل پیروزی و موفقیت اولیه عملیات محمد رسول الله همون شناسایی دقیق و اطلاعات کافی از پشت جبهه دشمن بود که حالا با توجه به شرایط جوی و ارتفاع 9 متر برف و اون مشکلاتی که داشت، نگه داشتن اون منطقه کار سختی بود، ولی این که با اینا خودشون رو برسونن به شهر عراقی و برای اولین بار بعد از هجوم سراسری دشمن ما بتونیم بریم تو خاک اون، این خیلی مهم بود و این متکی به همون اطلاعاتی بود که عباس کریمی و گروه اطلاعات سپاه مریوان داده بود.
همان روزهایی که احمد متفصلیان و نیروهایش در کردستان سرگرم انجام عملیات محمد رسول الله بودند، گروه دیگری از پاسداران سپاه هم به همراه نیروهای ارتش در جنوب مشغول آزادسازی بستان بودند. هر دو عملیات هم با موفقیت به سرانجام رسید، اما فرمانده سپاه به صرافت تشکیل سازمان رزم سپاه افتاد. این شد که از احمد و دوستانش خواست برای تشکیل یک تیپ جدید سپاه راهی جنوب شوند.
من یه مصاحبه داشتم با محسن رضایی وقتی که می‌خواستم برای کتاب همپای سایقه رو شروع کنیم و گفتیم آقا چی شد اصلا شما رفتی سراغ اینا تو مریوان یا اون یکی تو پاوه؟ گفت که ما رصد میکردیم نیروها رو، فرمانده هامونو، و کاراشون رو نگاه میکردیم و بر اساس اون انگوش میگذاشتیم. ما دیدیم که عملیات محمد رسول الله با اون کیفیت اینا انجام دادن بدون اینکه ما پشتیبانی چندانی بکنیم، خیلی تونستن خوب ضربه به دشمن بزنن و کارو خوب پیش ببرن. این برای ما مهم بود که بلند شدیم با خود ایشون و با شهید محمد بروجردی و احمد متاسفیان گرفتیم داخل خطی که اینا عملیاتو انجام داده بودن، که دیدیم خیلی کار شیک و خیلی کار خوبی انجام دادن و این شد زمینه برای اینکه گفتیم آقا احمد تو خودت اینجا محدود نکن، بیا و برو بیا جنوب تیپ تشکیل بده و کار بزرگتری رو انجام بده.
تا زمانی که حرکت می‌خواستیم بکنیم از مریوان بیایم، هیچ کسی نمی‌دونست چه مسئولیتی و چه کجا قرار بگیره. همه می‌دیدیم که بریم تیپ رو راه بندازیم، ولی خب بعضیا شاخصه کارشون مشخص بود که چه کاره میشن. تا اومدیم تو دو کوه، ابتدا اومدیم دسپول بعد دو کوه. دو کوهی که بودیم، حاجی احمد در یه آخر شبی روی مقوای تنظیم کرد نوشت و پشت همین ساختمان ستاد دو کوه زد که جانشین مکی و به صدا ستاد و تر روابط عمومی تیپ همت باشه، خدمت شما باید بکنم. نیروی انسانی پرسنلچی شهید دستواره قرار شد بشه، شهید کریمی قرار شد مسئول اطلاعات باشه، با شهید همتی توافق کردن با شهبازی با هم دیگه و این قالب تیپ رو روی مقبر نوشتن شد این حکم مسئولیتیه مسئولین تیپ محمد رسول الله. همه صبح بگه رفت دادن نماز، بعد نماز اومدن چشمشون خورد به این مقوا و متوجه شدن که قراره کی تیکاره بشه.
اولین عملیاتی که تیپ 27 در آن شرکت کرد، عملیات فتح المبین، عملیاتی که گرچه 8 روز بیشتر طول نکشید، اما برای همیشه خواب راحت را از چشم صدام و ارتشش گرفت. کجای دنیا نیروی حمله بر میتواند توپخانه دشمن را که کیلومترها پشت خط مقدم نبرد قرار دارد قبل از شلیک حتی یک گلوله کاملا تصرف کند؟ مسئول اطلاعات این چنین لشکری عباس بود.
عملیات فتح المبین دیگه از عملیات های موفق ماست و از همون تجربه شمال غرب، یعنی از تجربه کردستان مریوان، ما برای عملیات فتح المبین آوردیم. یعنی اون تجربه چی بود؟ ما در کردستان هر جا می‌خواستیم عملیات کنیم رو دشمن رو دور می‌زدیم، یعنی احاطه انجام می‌دادیم، به جای دشمن می‌زدیم که دشمن فکرش رو نمی‌کرد و دشمن رو در محاصره می‌کردیم و فروپاشی یک مرکزی از دشمن، دموکرات، کموله، رزگاری رو به راحتی با دور زدن و محاصره کردن همه مراکزش رو می‌گرفتیم. ما برای عملیات فتح‌المبین همین تجربه رو بردیم تو منطقه فتح‌المبین. به جایی که از لجمن دشمن حمله کنیم و نقطه لجمن رو بگیریم، اومدیم ابتدا کاری که کردیم قبل از اینکه با دشمن در لجمن درگیر بشیم، توپخانه دشمن رو گرفتیم. توپخانه معمولاً جایی قرار گرفته که دو سوم عقبه خطه، یا مثلا یک سوم عقبه خطه قرار گرفته. معمولاً اینطوری هستش. اگر یه توپخانه 18 کیلومتر برد داره، حداقل 9 کیلومتر، 8 کیلومتر، 10 کیلومتر پشت خط قرار گرفته. ما می‌رفتیم این توپخانه دشمن رو گرفتیم با اطلاعاتی که داشتیم. خب عملیات فتح‌المبین عملیات بسیار خوب، موفق و این کار اطلاعاتی رو میرسون.
در جایی که حاج احمد چند ماه پیش از سفر لبنان برنگشته بود و اسیر شده بود، فرماندهی لشکر به عهده حاج ابراهیم همت بود. عملیات که نزدیک شد، همت فرماندهی یکی از ستیپ لشکر را به عباس کریمی سپرد. همانجا بود که عباس نشان داد در فرماندهی هم دست کمی از کار اطلاعاتی ندارد. زمستان سال 62 زمان انجام عملیات خیبر بود، عملیاتی که در آن ابراهیم همت از دست نرفت، نه به دست آمد. لشکر فاتح بسیاری از عملیات‌های بزرگ سپاه اسلام علمدارش را از دست داده بود. چه کسی می‌توانست جای خالی همت را پر کند؟ از کادر اولیه لشکر فقط دو سه نفر باقی مانده بودند و از بین آنها فقط عباس بود که تجربه فرماندهی مجموعه بزرگی چون یک تیپ را داشت. تنها گزینه او بود. تلاش بسیاری کرد که از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند، اما در نهایت نتوانست. عباس کریمی سومین فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله شد.
همت شهید شد. حالا قرار بر این بود که یه شخصی رو به عنوان فرمانده لشکر منتخب بکنن، که یادمه آقای شمخانی آمد توی پادگان دوکوهه توی حسینیه بچه های لشکر ده سید شهدا، چون موقع هنوز حسینیه دوکوهه کامل نشده بود، همین حسینیه شهید همت هنوز کامل نشده بود. رضا عباس کریمی و آقای شمخانی آمد توی حسینیه سید شهدا معرفی کرد به عنوان فرمانده لشکر. باز همون چهره مظلومیتی که گفتم بار اول دیدم اینجا دوباره برام نمایان شد. اصلا برای ما غیر قابل تصور بود که یه فرد ریزه لاغر قدکوتایی مثلا به عنوان فرمانده لشکر بخواد مثلا منصوب بشه. حالا نسبت به همت یه خود ایشون لاغرتر بود.
همت عمرها در رابطه با مسئله کردستان
تا زمستان سال 63 که زمان انجام عملیات بدر بود، یک سالی باقی بود و تمام سعی عباس در این یک سال انجام درست وظیفه‌ای بود که به عهده‌اش گذاشته بودند. در یکی از برگ‌های دفتر خاطراتی که از او جا مانده، در توصیف یک فرمانده خوب نوشته است: سلامتی جسم، فزونی علم، مشورت با دیگران، سعی صدر، نداشتن حس انتقام، برخورد با افراد تحت فرماندهی از راه ارشاد و موعظه، در کنار همه تاکتیک‌ها و از همه مهمتر فاصله نگرفتن از خداست. فرماندهی که ابتکار عمل نداشته باشد تسلیم است. ابتکار عمل سلاح برنده مؤمن است و اینها همه خصوصیات خود او بود. خصوصیات فرمانده خوب لشکر 27 محمد رسول الله عباس کریمی بود.
یکی از ایده‌های اعتقادیش مشورت بود. با 4-5 نفر دائما مشورت میکرد. یکی شهید اسواره بود که جانشینش بود. یکی سعید سلیمانی بود که مسئول عملیاتش بود. یکی شهید عبادیان بود که مسئول تدارکاتش بود. یکی مجید رمضان بود که رئیس ستادش بود. این 4 نفر دائما با مشورت با عباس بودن. یادم یه بار یه بخشنامه اومد تو سطح لشکر که سال 63 برد 5 و برد 6، برای اولین بار سپاه میخواست تصمیم بگیر که حق معمولیت بده به سپاهی ها. عباس کریمی اومد با 4-5 نفر مشورت کرد. یادم اون زمان عاشق حسین انصاریان هم اومده بود. یه جلسه گذاشتن 5-6 تایی با همین شهدایی که گفتم مشورت کردن، عباس به این نتیجه رسید که اون بخشنامه رو بایگانی کنه و بایگانی کرد. استدلالش این بود که اگر چیزی به عنوان حق مأموریت بیا تو مجموعه سپاه، بچه ها دیگه شاید بعضا تزلزلی درشون به وجود بیاد برای حق مأموریت بیان، نه برای جنگ. ولی اون در جایگاهی که قرار گرفته بود تو اون سال بحران جنگی به این نتیجه رسیده بود، مشورت هم کرده بود و این بخشنامه بایگانی شد تا زمانی که ایشون شهید شد.
عباس ارادت عجیبی به زهرا داشت، نمیدونم چه حسابی بود، با از ته دل با سوز یا زهرا میگفتیم. بچه ها جبه نارنجا که به سلو برده بودن ما برداشتیم و بردیم تو کانال و یا زهرا من یه وقتی کندم که به سلو نامی خوشتل گفته بود اومده بود، خوشتل مالیوت کازنه، گفت بچه ها برید کنار. دو تا تانک، یه دونه تانک رو زد، یه دونه تانکی زد، اینا فهمیدن ما موشک داریم، یه خود عقب نشستن. اومدم بران دومی رم زد، دو سه تا تانکو که زد، من نگاه کردم عباس داره میاد از روی دژ داره میاد بیاد بالا که بیاد بره از اون پایین، داره میاد به صلاح. حالا این پایینی که دارم میگم مثلا حالت به صلاح المانندی، ما اینجاییم، عباس اینا اینجا، اینا رو به روی اینا اینجا، تانکا این وسط مثلا دو طرفو دارن میزنن. عباس اومد از اینجا بیاد بالا، این یه تیکه که عباس اومد بیاد بالا تیر تراش میزد، یعنی به اصطلاح تیرا به نوک زمین به روی لب دژ میخورد، جرأت نمیکرد کسی از اونجا بره. عباس نمیدید اینجا رو، که نمیدونست اینجا رو داره تیر تراش میزنه. منی که اون پایین بودم و بچه ها زخمی شده بودن شهید شده بودن دیده بودم این رو، داد و بیداد که عباس نیا، دیدم متوجه نیست، دویدم که عباس رو هولش بدم از اون ور بیاد، دیگه نفهمیدم چی شد. بچه هایی که اونجا بودن، بچه های مخابرات دینی بهشتی و بچه دیگه میگفتن که تیر خورد تو این آرنج، هم تو این آرنج هم تیر خورد، یادگار به اصطلاح عباس، این آرنج من یادگار عباس، اومدم عباس رو نذارم بیاد که بهش تیر بخوره، تیر خودم خوردم. بچه ها میگفتن که چون خیلی ما با هم رابطه عاطفی داشتیم با هم دیگه، خیلی با هم رفیق بودیم، خب معمولا فهمد لشکر وقتی به اصطلاح کسی شهید میشه آقا ببریدش، ولی بچه هایی که به اصطلاح بعد از ما اونجا بودن گفتن که، یعنی تا زمانی که به اصطلاح من به هوش نیامده بودم، میگفتش که عباس اومد وایساد بالا سرت تکون داد، رضا دست میکشید رو سر صورتت، رضا گفت همین که چش دوا کردی گفت خب بچه ها این زنده است ببریدش، همین میگه ببریدش، میره اون طرف دژ به اصطلاح بنا بود دژ رو بچهای تخریب بزنن آب بیفته زیر تانک ها. خب همینطور که به اصطلاح تانک ها بودن، بچهای این عراقی ها خمپاره 60 زناشون هم اومده بودن، میره عباس اون طرفتر خمپاره 60 میخوره پشت سرش، یعنی به فاصله 5 دقیقه بعد از اینی که به اصطلاح من زخمی شدم.
گفته بود یا زهرا رمز زندگی من است. در عملیات فتح المبین که با رمز یا زهرا شروع شد مجروح شدم. با زنی ازدواج کردم که اسمش زهراست. تولد بچه‌ام هم در بیمارستان حضرت زهراست. نه در دفتر خاطراتش و نه در گفته‌هایش چیزی از واقعه روز پنج شنبه 23 اسفند سال 1363 نگفته. از روزی که ترکش خمپاره دشمن در گرماگرم عملیات بدر به کاسه سرش نشست. اما نه، انگار چیزی هست، رمز عملیات بدر هم یا زهرا بود.
روز دوم عملیات در کنار آن جاده‌ای که محورهای عملیاتی را به یکدیگر می‌پیوست، بسیجی‌های تازه نفس می‌رفتند تا خود را به خط برسانند و جانشین مجاهدانی شوند که شب گذشته عمل کرده بودند. آسمان ابری بود و انبوه به هم فشرده ابرها هم به یاری راهیان کربلا شتافته بودند و هواپیماهای دشمن را از حمله باز می‌داشتند. بسیجی ها با اینکه اکثرا چهرهای خود را سیاه کرده بودند، اما نور محمدی، همان نوری که اولین و مقربترین مخلوق خداست، از صورتهای شاداب و پرنشاطشان ساطع بود. و به راستی شیرین تر از این لحظات کجا میتوان سراغ کرد؟ بگذار اغیار هرگز در نیابند که این قلبهای ما از چه اشتیاق و شور و نشاطی مالا مال است. همه تاریخ در اینجا حاضر است.
هیشکی قطره گل یاسو ندونست، گل یاس میخواست بمونه نتونست، دیر شده فایده ندار التماس، گل یاسم گل یاسم گل یاس، دلم تنگه واسه عطر گل یاس، گمونم هرچی دلتنگی تو دنیاست، میونه سینه من خونه کرده، گل یاسم گل یاسم گل یاس. یک خاطره از تو یادگاری مونده واسم، گل یاسم پر پر شدی واسم، گل یاسه ناشناسم گل یاسم، گل یاسم گل قلبم گل من، گل بارون گل شبنم گل من، چرا دنیا دلش میخواست ببینه ما دوتا رو جدا از هم، گل من تو قلبم خاطراتت غم میاره، نفس میگیره قلبم کم میاره، یه روزی آخرش میرم از این شهر که این خونه تو رو یادم میاره.
مشاعره.